بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره اجراء بحث صحیح و اهم در معاملات گفته شد که بحث صحیح و اهم در معاملات قابل بررسی هست. قسمتی از صاحب بخشی از صاحب نظران در باره معاملات اعلام داشته اند که معاملات برای معانی اهم وضع شده است. این ادعا از صاحب نظران که در درس در بحث دیروز اشاره شد فاضلان و شهیدان هستند که تصریح کردند معاملات وضع شده اند برای صحیح. بعد از آن که آراء این محققان را یادآور شدیم باید به آراء صاحب نظران اصول توجه کنیم. در این باره هم اشاره اجمالی به عمل آمد. محقق قومی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب قوانین جلد یک از صفحه 117 تا صفحه 127 این مسئله را عنوان فرموده اند و اعلام کرده اند که بحث صحیح و اهم در معاملات هم جاری است و از آنجا که خودشان مسلک اهمی را تأیید فرموده اند لذا معاملات را هم وضعش اسماء معاملات را هم بفرمایند که وضع شده است برای معنای اهم. ادله ایشان همون ادله ای که درباره عبادات یادآور شدیم و اما شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مطارح الانظار جلد یک شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار جلد یک صفحه 44 فرمودند که بعد از بررسی به کیفیت معاملات و کیفیت وضع در عبادات که عبادات تأسیسیه هستند و معاملات اجزائیه، به عبارت دیگر عبادات از سنخ شرعیات هست، معاملات از سنخ عرفیات، لذا مورد نزاع قرار نمی گیرد. یعنی بحث صحیح و اهم درباره معاملات جاری نیست. اما در صفحه 105 همین کتاب مطارح الانظار شیخ انصاری می فرماید که پس از آن که شرح داده شد به این نتیجه می رسیم که معاملات اسامی برای اهم هست. عنایت کنید، رأی و نظر شیخ انصاری نسبت به عبادات و معاملات فرق دارد. نسبت به عبادات مسلک صحیحی را تأیید فرمودند و نسبت به معاملات مسلک اعمی را. به طور فشرده و آسان‌سازی رأی شیخ انصاری این بود، اما رأی و نظر محقق خراسانی درباره صحیح و اهم، محقق خراسانی مسلک صحیحی را درباره عبادات انتخاب فرمودند با شرحی که داده شد، اما درباره معاملات می‌فرمایند اگر معاملات اسماء برای مسببات باشد، جایی برای بحث صحیح و اهم وجود ندارد، چون مسبب بسیط است، نتیجة العقد است، یا محقق است یا محقق نیست، امرش دائر است بین وجود و عدم، انتقال و عدم انتقال، تملیک و عدم تملیک، ترکبی ندارد تا زمینه بشود برای صحیح و اهم. اما اگر معاملات اسماء برای اسباب باشد، سبب معاملات اجزا دارد، ایجاب و قبول، شروط، قصد، اختیار و غیره. بنابراین زمینه برای بحث از صحیح و اهم در مورد اسباب معاملات فراهم است. بعد می‌فرماید که ولا یبعد که معاملات مثل عبادات وضع شده باشد برای معنای اهم، که به یک دلیل اشاره می شود و آن این است که بفرمایند تبادل. یک معامله که ناقص هست، یک بیعی که فاسد هست، معنای بیع را داراست و از اون بیع فاسد هم معنای بیع خرید و فروش تبادر میکنند. بنگهی بحث را به صورت سؤال و جواب طبق منهج دراسی استادنا العلامه شیخ صدراء باکوئی قدس الله نفسه الزکیه ترتیب داده ام. سؤال اول معاملات وضع شرعی ندارد، فقط عبادات تأسیسی و شرعی است. معاملات یک تعامل عرفی و عقلائی است، زمینه برای بحث صحیح و اهم ندارد. ما صحیح و اهم را از منظور شرع بحث میکنیم که شرعاً از الفاظ اسامی برای معانی صحیح هست یا برای معانی اهم. معاملات که یک تعاملات عرفی هست ربطی ندارد به بحث ما. جواب سوال یا جواب این اشکال این است که معاملات هرچند بدنشون عقلا بدنه و شاکله اصلیش عرفی و عقلایی است، ولی با امضاء شرع صحت شرعی به خودش میگیرد، جزء موضوعات احکام قرار میگیرد، احکام وضعیه روش مترتب میشود. بنابراین از این جهت اشکالی در کار نیست. سؤال دوم یا اشکال و جواب دوم، در بین معاملات و عبادات اختلاف وجود دارد. گاهی شرع یک معامله عقلایی را رد می کند، بنابراین یک توافق نیست که ادعا بشود توافق وجود دارد و جزء شرعیات است. مثلا ربا یک معامله بین مردم بوده قبل از شرع اسلام که متاسفانه در دنیا الان هم رواج بسیار محکمی دارد، وسیعی دارد. می‌فرماید که در جواب این اشکال گفته می‌شود که اختلاف یسیر و اندک از باب تخطئه در مصداق هست، که گویا مصداق معامله درست را عرف نتوانست تشخیص بدهد، شرع تخطئه کرده است. یا به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه میشد بگیم تخصیص هست، یعنی درباره تطابق تخصیصی هم وجود دارد، مطابقت عمومیت دارد، تخصیصی هم هست. گاهی مطابقت بریده شده در اثر تخصیص. آنگاه می‌فرماید که در بحث معاملات این نکته را باید توجه کرد و آن این است که تمسک به اطلاق، آنان بفرمایید بررسی تمسک به اطلاق در معاملات علل مسلکین. ما که دو مسلک را عنوان میکنیم، مسلک اعمی و مسلک صحیحی، میبینیم که تمسک به عام در هر دو مسلک جا دارد و دائر و سوری و جاری است. اونهایی که قائل به مسلک صحیحی هستند هم تمسک به اطلاق و عموم، تمسک به عموم را یا به اطلاق را درست می‌دانند. شما در بحث عبادات دیدید که گفته شد بر اساس مسلک صحیحی در باره شد که در شرطیت شیء نسبت به یک عبادت تمسک به اطلاق در جهت نفی و رفع آن شک ممکن نیست. اجمال وجود دارد، در صورت اجمال تمسک به اطلاق جا ندارد. اما میبینیم که در اینجا معاملات که عرفی هست اجمال ندارد و به احل الله ربه تمسک می شود. مسلک صحیحی باشیم یا مسلک اعمیم، عنایت کنیم. تمسک به احل الله ربه جا دارد و تمسک به اوفو بالعقود جا ندارد. همچرا برای اینکه در تمسک به اوفو بالعقود مفاد آیه اثبات لزوم هست بعد از صحت عقد، دلالت بر لزوم می کند، اوفو الزام اعلام می شود. در احل الله ربه حلیت اعلام می شود، حلیت وضعیه یعنی صحت. بنابراین در احل الله ربه که مفادش صحت هست بر هر دو مسلک جاریست، فرق نمی کند. سؤال و جواب، سؤال بسیار نسبتاً سؤال نسبتاً مهمی است که در بین افاضل هم طرح شده باشد و جواب آن یه مقدار سختی گیر بیاد، و آن این است که گفته می شود به آیه احل الله ربه که تمسک می شود، این احل الله ربه در مقام تشریع هست نه در مقام بیان. اطلاق کی محقق می شود؟ وقتی که مولا در مقام بیان باشد. مقام بیان نیست، مقام تشریع هست. این سؤالی است که سید الحکیم در کتاب نهج الفقاه شرح مکاسب درباره تمسک به احل الله ربه بیان فرموده اند. شاید اشکال در بین محققین از رأی و نظر ایشان بیرون آمده باشد، تا جایی که فحص ناقص این حقیر نشان میداد. در جواب این اشکال قبلا چون روی این اشکال حساس بودم اشاره شده است، یادتونه دیگه. احسن، جزاک الله خیر. الان هم اشاره کنم، و آن این است که این اشکال وارد نیست اولا و ثانیانشو گفته بودم، اولانشو نگفتم، اولا و ثانیا. اما اولا احل الله ربه مقام تشریع آن است که تأسیس باشد. مقام تشریع در حقیقت در ضمن مقام تأسیس است. احل الله ربه که داد و ستد عقلایی را تأیید میکند تأسیس نیست، امضاست. بنابراین مقام مقام تشریع نیست، مقام مقام به نحوی مقام بیان میتواند باشد که معامله بین مردم و عقلا جریان داشته، صحتش و شرع بیان کرده است. و ثانیا همون بود که یادتون هست که چه؟ که درست است اگر مولا در مقام تشریح باشد و مقام بیان نباشد، مقدمه برای مطلق و اطلاق محقق نمی شود، جزء مسلمات اصول است. ولیکن بین تشریح و بین مقام بیان و مقام تشریح تنافی نیست. ممکن است مولا در مقام اصل تشریح حکم را کامل بیان هم بکند، هیچ تنافی وجود ندارد. بنابراین تمسک به احل الله ربی در باره شک در جزئیت و شرطیت شیئی در اسباب معاملات درست است علی قولین. آنگاه سؤال دیگر، پس از آن که تمسک به اطلاق علی القولین درست بود، ثمره نزاع چه می شود؟ در این مورد هم طبق همان بیان و منهج دراسی صدرایی می فرماید که در باره ثمره نزاع به این نکته اشاره می شود که اگر شک در شرطیت شیئی نسبت به سبب و اسباب معاملات به وجود بیاد، عرفاً اگر شک در دفع شرطیت شیئی عرفاً به وجود بیاد، در اینجا اگر قائل به مسلک صحیحی باشیم، تمسک به اصل و تمسک به اصل عملی جا ندارد. چرا؟ همون که محقق خراسانی می‌فرماید که اصالت در چرا جا ندارد؟ لأصالت عدم ترتب الاثر على المعامله، بر اساس اصالت عدم ترتب اثر که همون استصحاب عدم اثر هست. بنابراین نتیجه این اصلا می شود فساد معامله. اما اگر اعمی شدیم، جایی برای این اصل نیست، از اساس جایی برای این اصل نیست. چرا؟ چون اعمی اگر یک شرط ناقص باشد، یک شرط را بیع فاقد باشد، باز هم بیع هست. لذا اصلا شک در تحقق ماهیت بیع نمی کنیم تا اینکه نیاز به تمسک به اصل بشویم. مطلب بیان محقق خراسانی با آسانسازی با منهجیت دراسی خاص برای شما ارائه شد. اما در اینجا به یک مسئله برمیخوریم که متفرع به همین ثمره عملیه مترتب بر معاملات، یا به عبارت دیگر یک مطلب مربوط به جریان اصل در معاملات. عنوان بکنید، عنوان بفرمایید. نوع به عبارت دیگر بررسی اصل در معاملات، تقریبا جای بس همینجاست. ببینیم، در عبادات اصلی داریم، اصل لفظی، اصل عملی بحث شده است. اما در معاملات ببینیم از مقتضای اصل عملی چیست. در این رابطه اصل معروفی در باره معاملات به ثبت رسیده است به نام اصالت الفساد فی المعاملات. اصل معروفی است، اصالت الفساد فی المعاملات. این اصل مورد تأیید یا مورد توافق آرا از حد مشهور هم بالاتر، نزدیک به توافق. از باب مثال، صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جواهر الکلام جلد 23 صفحه 340 می‌فرماید اگر معامله مشروط به شرطی باشد و شک در تحقق آن شرط بکنیم، اصل عدم ترتب اثر هست و اصالت الفساد در معامله جاری می شود. و همین مطلب را شیخ انصاری در کتاب بیع به عنوان اصالت الفساد در معامله اعلام فرموده اند که سیدنا الاستاد با متابعت از نظر شیخ انصاری در کتاب مصباح الفقیه جلد 3 صفحه 7 می‌فرماید که اگر یک معامله شرطی داشته و شروطی داشته باشد و شک بکنیم در تحقق یک شرط نسبت به اون معامله، اصالت عدم ترتب اثر یا اصالت الفساد جاری خواهد بود. و باز هم از باب تأیید مطلب، محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه در تقریراتش در کتاب اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 212 می فرماید اصل در شک در صحت ساجمی معاملات اقتضاء فساد دارد. اشک فی صحت المعاملات کافتن یقتضی الفساد. چرا؟ لأصالت عدم ترتب الاثر علیه و ابقا می شود متعلقات اون معاملات قبل از تحققش که درست نبوده و باطل بوده. این فرمایش محقق نائینی. و همینطور سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در تقریرات کتاب محاضرات جلد چهار صفحه 163 رأی و نظر محقق نائینی را یادآور می شوند و در آخر می فرماید که در معاملات اصل همان فساد معامله هست. آراء صاحب نظران را برای شما گفتم از باب اینکه بحث مستند در بیاد. علل اجمال اصالت الفساد در معامله یک امر مشهور و ثبت شده است که محقق قومی در کتاب قوانین جلد 1 صفحه 357 همین مطلب رو اعلام میکنند. تا اینجا مطلب مشکلی نداشت. اشکال این است که در برابر این اصالت الفساد در معاملات اصل دیگری داریم به عنوان اصالت الصحه. اصالت الصحه قلمرو یا نطاق اصلیش معاملات هست، تا به دانجا که گفته می شود اصالت و صحه و قاعده فراغ دو قاعده همسن هستند با اختلاف مورد. مورد قاعده فراغ عبادات هست، همون قاعده فراغ در معاملات اسمش قاعده صحت است. به عبارت دیگر قاعده صحت در عبادات، قاعده فراغ، قاعده صحت در معاملات، قاعده فراغ در عبادات. بنابراین در صورتی که قاعده صحت در معاملات در این حد بود که فقها و صاحب نظران اصالت و صحت را در معاملات جاری و ساری می دانند، بلا شبهه که سیدنا الاستاد تصریح دارند قاعده صحت بر اساس سیره عقلا جاری هست در تمامی عقود و ایقاعات بلا تردیدی. مثال میزند که هیچ کسی در عقلا عقد فردی را که اصلا نمیداند این عقد درست است یا درست نیست حمله بر فساد و بطلان بکند، اصلا حمله بر صحت است. سیره استقرارش قطعی است، جریان اصالت و صحت در معاملات و عبادات جریان وجود دارد. بنابراین یک استکاک مهم بین این دو قاعده، اصالت الفساد در معاملات و اصالت و صحت در معاملات، هر دو در محور معاملات هست. بنابراین این اشکال را محقق قومی در قوانین همون صفحه‌ای که گفتم توجه فرموده اند و به توجیه آن عنایت خاصی منظور داشته اند و محقق نائینی هم به این اشکال توجهی داشته اند و برای رد این اشکال بیانی و متینی ارائه فرموده اند که می گویند وقت تمام شد و فردا انشاءالله سلامتی آقای امام زمان صلوات خدمت
الله علیه و آله و سلم.